مهار کند. یک منبع مطلع به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر داد ایران با اقدامات تأمینی چند لایه در مرزهای مشترکش با عراق امکان نزدیک شدن گروه خلافت اسلامی به مرزهای ایران را کاملا محدود کرده است. یک نماینده مجلس معتقد است که اگر مقاومت هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس وجود نداشته باشد، دولت 11 در 2 هفته سقوط می‌کند، زیرا نیمی از وزرای دولت در معرض استیضاح قرار دارند. رئیس پلیس اماکن ناجا با اعلام این خبر که اشتغال زنان در کافی شاپ ها ممنوع است تاکید کرد طبق قانون تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب باشند در داخل قهوه خانه ها ممنوع است. با رأی دادگاه انتظامی وکلا، نسرین ستوده حقوقدان و وکیل ایرانی می تواند به فعالیت خود به عنوان وکیل دادگستری ادامه دهد. هرمان ون رامپوی رئیس شورای اروپا اعلام کرد مقامات اتحادیه اروپا در حال تدوین طرح‌های پیشنهادی خود برای تحریم‌های جدید علیه روسیه در هفته آینده هستند. پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین میگوید وضعیت و شرایط در اوکراین به نقطه‌ای غیر قابل بازگشت، یعنی درگیر شدن در جنگی همه جانبه، نزدیک می‌شود. ارتش آمریکا میگوید هواپیماهای جنگنده و هواپیماهای بدون سرنشین این کشور به مواضع گروه حکومت اسلامی در نزدیکی سد موصل حمله کردند. در درگیری میان پلیس و معترضان در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، حداقل 175 نفر زخمی شدند. و ارتش عراق میگوید عملیات آزاد کردن شهر عمدتاً ترکمن نشین آمرلی را از محاصره گروه خلافت اسلامی آغاز کرده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره آنچه این روزها در ترکیه میگذره. میدونید که پس از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی رجب طیب اردوغان، او قرار هست که با تغییر قانون اساسی قدرت ریاست جمهوری رو که خودش هست هرچه بیشتر تقویت کنه و میدونیم که یکی از نزدیکان خودش احمد داوودوغلو رو به عنوان رئیس حزب و نخست وزیر منصوب کرد. در این زمینه گزارشی خواهیم داشت. سپس روزنامه‌های امروز رو به اتفاق شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم. فرج سرکوهی برای ما از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. و به اضافه پیامک‌های شما، چون داریم سعی می‌کنیم که پیداشون کنیم ببینیم کجا رفته پیامکاتون. احمد داوودوغلو نخست وزیر تازه ترکیه روز جمعه هفته شهریور از کابینه جدید دولت رو اعلام کرد. کابینه‌ای که بدون تغییر آنچنانی در قیاس با کابینه رجب طیب اردوغان به کار خودش ادامه خواهد داد. این در حالی است که ایجاد زمینه مناسب برای تغییر قانون اساسی به منظور قدرت اجرایی ریاست جمهوری، پیشبرد گفتگوهای صلح با کردها و همچنین ارائه طرح‌های اقتصادی برای افزایش توان اقتصادی ترکیه از مهمترین وظایف کابینه جدید خواهد بود. سمیرا قرایی.
احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه سابق ترکیه روز 5 شهریور در جای رجب طیب اردوغان نشست و ریاست حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در کشور ترکیه، را بر عهده گرفت و نخست وزیر تازه این کشور شد. نخست وزیری که گفته می شود تفاوت چندانی با سلف خود آقای اردوغان ندارد. احمد داوودوغلو روز جمعه 7 شهریور پس از جلسه ای با رجب طیب اردوغان کابینه خود را چید. کابینه ای که گفته می شود در آن تغییر بنیادینی دیده نمی شود. ضیا میرال، کارشناس مسائل مربوط به ترکیه، درباره ترکیب جدید کابینه به رادیو فردا میگوید
تغییر چندانی در کابینه جدید دیده نمیشه و در سیاست گذاری نوعی یک دستی دیده میشه. حزب عدالت و توسعه نمیخواد در 10 ماه آینده که ماهای سرنوشت ساز برای این حزب تغییر بزرگ و پرخطری ایجاد بکنه.
احمد داوودوغلو علاوه بر معاون اولان نخست وزیر، 9 وزیر تازه را نیز برای این وزارتخانه ها انتخاب کرده است: وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت انرژی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشاورزی و وزارت گمرک و تجارت. با وزرای وزارتخانه های عدالت، زنان و کودکان و امور مربوط به اتحادیه اروپا نیز تغییر کردند. زیا میرال، کارشناس مسائل مربوط به ترکیه، عدم وجود تفاوتی چشمگیر میان کابینه آقای اردوغان و کابینه آقای داوودوغلو را به انتخابات عمومی ترکیه نسبت می‌دهد که در تیر ماه سال آینده برگزار خواهد شد و سرنوشت 550 صندلی پارلمان ملی این کشور و حزب حاکم را مشخص خواهد کرد. آقای میرال معتقد است که احتمال دارد نتیجه دو انتخابات قبلی در ترکیه باز تکرار شود.
پیشبینی نتیجه انتخابات پارلمان ساده نیست، اما با توجه به انتخابات شهرداری ها و انتخابات ریاست جمهوری که امسال برگزار شد، شاید بتونیم پیشبینی بکنیم که نتیجه مشابهی حاصل بشه. اما نکته مهم در این انتخابات این خواهد بود که چه میزان در این انتخابات مشارکت میکنند و این بستگی به گفتگوهای صلح آقای اردوغان با کردها داره. شاید اگر او کمی لحن خودش رو تغییر بده و این لحن دوستانه تر بشه، افراد بیشتری در انتخابات پیش رو شرکت بکنند.
آقای اردوغان به وضوح گفته است که تا تابستان آینده و زمان برگزاری انتخابات عمومی در رأس قدرت خواهد ماند و پس از آن نیز اگر حزب او، حزب عدالت و توسعه، اکثریت صندلی‌های پارلمان را به دست بیاورد، رئیس جمهوری را که در حال حاضر نقشی تشریفاتی دارد، صاحب قدرت اجرایی خواهد کرد، اتفاقی که برخلاف قانون اساسی ترکیه خواهد بود. زیا میرال، کارشناس امور مربوط به ترکیه، در توضیح سازوکار این تغییرات به رادیو فردا چنین میگوید:
حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهوری برای اون که اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی رو تغییر بدن، نیاز به کسب اکثریت صندلی‌های پارلمان دارن. بدون به دست آوردن اکثریت آرا نمیتونن رئیس جمهوری رو صاحب اختیارات اجرایی چندانی بکنن. شاید بتونن تبصره ها و لوایحی رو تصویب بکنن، اما در نهایت هیچ کدوم بدون تغییر قانون اساسی به رئیس جمهوری این قدرت رو نخواهد داد. همه چیز به انتخابات پارلمان بستگی داره، ولی در این حال باز هم هیچ کس نمیدونه که چه اتفاقی میفته، قانون اساسی چطور تغییر میکنه و رئیس جمهوری که صاحب اختیارات اجرایی شده دقیقاً چه میزانی قدرت خواهد یافت.
انتخاب احمد داوودوغلو برای رجب طیب اردوغان انتخابی چالش برانگیز بود. شکست سیاست‌های آقای داوودوغلو در مقام وزیر امور خارجه در قبال کشورهای همسایه و همچنین ربوده شدن 49 عضو کنسولگری ترکیه در موسل پس از آغاز پیشروی نیروهای داعش در شمال عراق و سقوط شهر موسل انتقادهای فراوانی را به همراه داشت. با این همه به نظر می‌رسد که احمد داوودوغلو با توجه به پیگیری سیاست‌های آقای اردوغان و همچنین ادامه برخورد با فتح الله گلن، فردی که به ادعای دولت ترکیه پشت پرونده فساد مالی علیه دولت اردوغان و کابینه‌اش بود، بهترین گزینه برای آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه بوده است.
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده، روزنامه شهروند از قاچاق خاک ایران به کشورهای عربی گزارشی چاپ کرده که شما برای ما درباره جزئیاتش می‌خواید صحبت کنید.
بله، روزنامه شهروند در شماره روز یک شنبه خودش گزارشی منتشر کرده تحت عنوان ناگفته‌های صادرات غیرقانونی خاک حاصلخیز جنوب ایران به کشورهای عربی، و در این گزارش اشاره کرده که از چند سال پیش و در سکوت خبری برخی از شرکت‌های بخش خصوصی با چراغ سبز برخی از نهادهای دولتی اقدام کردن به انتقال و صادرات خاک کشاورزی از استان‌های بوشهر و هرمزگان به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس. و البته این روزنامه از قول آقای محمد اسماعیل نیا که نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی هست اشاره کرده که حتی این شرکت‌های خصوصی و بخش خصوصی که در کار قاچاق و صادرات خاک کشاورزی ایران به کشورهای عربی است، این پیشنهاد رو به نمایندگان مجلس هم دادن که شما بیاین و قانونی تصویب کنید ما بتونیم به شکل قانونی این کار رو انجام بدیم. آقای عباس پاپیزاده هم که سخنگوی کمیسیون کشاورزی هست به روزنامه شهروند گفته که تا 8 ماه پیش این کار انجام می‌شده، اما از 8 ماه پیش به دلیل اینکه بیشتر در قوانین جاری در ایران صادرات خاک ممنوع بوده این کار متوقف شده از سوی دولت، و البته روزنامه شهروند تردید کرده در اینکه آیا این کار همچنان ادامه داره یا نه و خواستار بررسی نمایندگان مجلس و ارائه گزارش رسمی در این باره شده.
روزنامه های جوان و کیهان ضمن حمله به کانون نویسندگان ایران خواهان برخورد با این تشکل صنفی نویسندگان شدن. آقای رفیع‌زاده،
بله همینطور هست. امروز هم روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران و هم روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشن، حملاتی رو علیه کانون نویسندگان ایران انجام دادن. روزنامه جوان به بهانه برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان که جمعه گذشته برگزار شد و هیئت دبیران جدید کانون، بازرسان و ناظران کانون هم در اون انتخاب شدن، این موضوع رو تحت عنوان دوره همی کانون زیرزمینی نویسندگان با چراغ سبز ارشاد توصیف کرده و اشاره کرده که آقای عباس صالحی معاون فرهنگی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش اعلام کرده بود که اگر کانون نویسندگان بتونه پوست اندازی کنه میتونه بار دیگر فعالیت خودش رو گسترش بده و به شکل رسمی در ایران فعالیت کنه، که حالا روزنامه جوان تاکید کرده که کانون نویسندگان به نوشته این روزنامه از گروه‌های معاند علیه جمهوری اسلامی است و این روزنامه خواهان برخورد با کانون شده. روزنامه کیهان هم که به صراحت در یادداشت کوتاهی که منتشر کرده با تیتر فعالیت پاتوق نویسندگان ضد انقلاب از سر گرفته شد، گفته که مجمع عمومی کانون نویسندگان دور از چشم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برگزار شده و به این نکته اعتراض کرد.
روزنامه شرق گزارشی داره از تجمع اعتراض‌آمیز دختران دانش آموز شین‌آبادی مقابل نهاد ریاست جمهوری.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که برای سومین بار در سال جاری دختران دانش آموز شین‌آبادی روز گذشته در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدن همراه با خانواده‌هاشون. این روزنامه اشاره کرده که دلیل اصلی اعتراض این دختران دانش آموز که پیشتر در 15 آذر ماه 1391 بر اثر آتش‌سوزی در دبستان انقلاب اسلامی روستای خودشون شین‌آباد دچار سوختگی شدن این هست که دیه این دانش آموزان نصف شده. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی شرکت‌های بیمه گفتن که چون اینها دختر هستن و مؤنث هستن ما نصف دیه رو پرداخت می‌کنیم. دلیل دیگر اعتراضشون هم این که وزارت آموزش و پرورش وعده داده بود که برای این بچه‌ها و خانواده‌هاشون مستمری در نظر بگیره که این کار رو هم انجام ندادن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، سومین دو سالانه خوشنویسی ایران دیروز افتتاح شد و شما در این زمینه برای ما خبرهایی دارین.
بله، این دو سالانه در سرای شترخان مجموعه تاریخی فرهنگی سعدالسلطنه شهر قزوین افتتاح شد در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی. آثاری که ارائه شده 400 اثر است از خوشنویسان که در نستعلیق، شکسته نستعلیق، نس و سلخ شعرهایی رو نوشتن یا آیاتی از قرآن رو نوشتن و غیره، و البته قرار است مراسمی هم در بزرگداشت احمد سهروردی که لقب یاقوت ثانی داره در میان خوشنویسان برگزار بشه. این توضیح رو هم بدم که خوشنویسی تا پیش از انقلاب دیگه یک صنعتگری رو به زوال بود، چون که در عصر ما که دیگه نوشتن اصلا کلن تغییر پیدا کرده با دوران پیش از مشروطه، دیگه خوشنویسی این که شما یه شعری از حافظ، سعدی یا مثلا متون قدیمی رو بنویسین، زیبا بنویسین یا ننویسین، هنر نیست، یعنی زمانه رو بازتاب نمیده، خلاقیتی نداره، تکرار یک نوع به اصطلاح سنتی هستش. اما جمهوری اسلامی به این دلیل که می‌خواست هنرهای سنتی رو زنده بکنه و در مقابل دنیای مدرن قرار بده، سرمایه‌گذاری بسیار زیادی کرد در خوشنویسی، کلاس‌ها را افتاد و اینها. اما بعد از چند سال اینم جذابیتش از دست داد. حتی دو سالن‌هایی که برگزار می‌شد برای اینکه جذاب بشه، اینا آمده بودن لااقل کار درستی کرده بودن و این بود که نقاشی خط رو هم اضافه کرده بودن، چون نقاشی خط به هر حال نقاشی هست و شما می‌تونید اصلا با بهره‌گیری از امکانات نقاشی هنر خلق کنین، اثر هنری خلق کنین، زمانه خودتون رو بازتاب بدین. اما امسال گویا سنت‌گرایان بسیار سنتی پیروز شدن، نقاشی خط رو هم حذف کردن. بنابراین در واقع میتونیم بگیم که این دو سالانه چیزی نیست جز تکرار مکررات سالیان دراز.
آقای سرکوهی، یکی از مشهورترین و پرخواننده ترین رمان های معاصر رمان 100 سال تنهایی است و قرار هست قرار نیست به گویا نمایشنامه با الهام از این رمان با نام همه به کافه ملکیادس میروند در تهران به صحنه رفته.
بله، ملکیادس یکی از شخصیت‌های اصلی و مهم رمان 100 سال تنهایی هستش که در واقع نماد دانش و دانستگی هستش. حالا یک نمایشنامه نوشته آقای حمیدرضا سام خانیانی و خودش هم کارگردانی کرده، در برج آزادی به صحنه رفته، کاریست از گروه تئاتر آینه. می‌دونیم که در 100 سال تنهایی یک شهر خیالی مارکز می‌سازه و اون دنیای به اصطلاح جادویی خودش، یک شهر جادویی ماکوندو می‌سازه و در این نمایش ما یک شهر ماکوندو داریم و بعد یکی از شخصیت‌های اصلی رمان سرهنگ اورنیا بواندیا در این نمایشنامه هستش. اما این به اصطلاح در اینجا در این نمایشنامه صاحب یک کارخانه چوب‌بری هستش و بعد دختری داره به نام رمدیوس که میدونیم اونم یکی از شخصیت‌های 100 سال تنهایی است و بعد یک کسی به نام مسکوته شریک اون میشه، آدم کلاهبرداری هستش. اما این دختر با همکاری پدر گابریل این به اصطلاح کلاهبردار رو حذف میکنه. اما اتفاقی که میفته این هستش که این بار یک آدمی میاد که دونکاوس هست و پولدار هست و به اصطلاح نماینده سرمایه‌داری است و داستان ادامه پیدا میکنه. اما کارگردان بیشتر این میتونست یک به اصطلاح تراژدی کمیک باشه، اما کارگردان بیشتر به بخش کمیک و مضحکه اون توجه کرده و مفاهیم اجتماعی پشت ظواهر اجرایی پنهان شدن.
یک خبر کوتاه هم درباره یک نمایشگاه برای ما دارید آقای سرکوهی.
بله، این نمایشگاهی است از آثار سارا دهقان با عنوان حیات بیمارگون در گالری زیرزمین دستان که با تکنیک چاپ سیلک و ترکیب مواد روی مقوا آثاری خلق کرده که تا ده شهریور ماه ادامه دارد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
خب برای دریافت پیامک اعتراف میکنیم که کمی دچار مشکل شدیم، ولی خب به هر حال رسیده، همکاران هم تلاش کردن و این چند تاییشو آماده کردن که میتونیم براتون بخونیم. شنوندهی با اظهار محبت به رادیو فردا گفته که لذت میبره از این که مجریان صبحانه با خبر همیشه عوض میشن و زن و مرد در کنار هم برنامه رو اجرا میکنن. ایشون برای ما آرزوی موفقیت کرده، شنونده و بینندهی است از لرستان. شنونده دیگری نوشته آیا تحریم های جدید آمریکا مورد تایید آقای اوباماست؟ بعد شنونده ای هم نوشته چقدر انسان بی ارزش شده که اینقدر آسان و راحت از کشته شدنش حرف میزنیم. شنونده ای نوشته لطفاً بگویید ساخت آزادراه شمال رو از وزارت راه بگیرند و اجرای آن را به شهرداری تهران بسپارند، دیگه وزیر راه آبروی وزارت راه را برده. نظر این شنونده است. شنونده دیگری هم گفته چه توقعی داریم که از آنجایی که آقای اوباما خودش فرزند مسلمان است با گروه های اسلامی برخورد قاطع بکند. با این انتخاب مردم آمریکا دست مزیج با این انتخاب مردم آمریکا به این ببخشید ایشون گفته به این انتخاب مردم آمریکا دست مریزاد باید گفت. نام این شنونده دخو هست از تهران و شنونده ای هم نوشته آرزوی موفقیت دارم برای نسرین ستوده و همه کسانی که برای آزادی تلاش میکنند. بردی و افشین هم منتظره ببینیم برای ما از جهان ورزش چه خبرهایی داره.
سلام، یک شنبه است. طبق معمول هر هفته مروری میکنم بر مهمترین اتفاقها و رویدادهای موسیقی جهان در هفت روز گذشته. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، یک شنبه پیشین به وقت غرب آمریکا، در واقع بامداد روز دوشنبه به وقت ایران، در ایالت کالیفرنیا 31مین دوره از جوایز سالانه موزیک ویدیوی MTV برگزار شد. مراسمی که توجه نوجوانها و جوانهای بسیاری رو در سراسر دنیا به خودش جلب میکنه. در مثل همیشه در بخشای مختلف شبکه معروف تلویزیونی MTV ویدیو موزیک ها یا نماهنگ های برتر رو انتخاب کردند و امسال مهمترین جایزه به ویدیوی آهنگی از مایلی سایرس رسید، آهنگ گوی تخریب، که ویدیوش جایزه بهترین ویدیوی سال رو برد. این آهنگ گوی تخریب از مایلی سایرس، آهنگی که خودش با استقبال گرم اکثر منتقدین هنری روبرو بوده و خیلی ها اون رو تحسین کردن، اما ویدیوش واکنش های متضادی رو برانگیخته. در این ویدیو دیده میشه که مایلی سایرس، این دختر 21 ساله آمریکایی، چکشی رو میلیسه و در تصاویری مختلف بر روی گوی تخریب ساختمانی سواره، در ابتدا با لباسی زیر و بعدن هم در تصاویر دیگه تنها او چکمهی به پادر و چیزی برتن نداره. خیلی ها به مایلی سایرس خورده گرفتن که بیش از حد در این ویدیو سعی کرده تحریک آمیز و اقواگر باشه و از بدنش به صورت ابزاری استفاده کرده. با این حال همونجور که گفتم شبکه MTV این ویدیو رو به عنوان بهترین ویدیوی سال انتخاب کرده، ویدیویی که کارگردانش تری ریچاردسونه. Say I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball, I never hit so hard in love. درخواست بخشش و آزادی قاتل جان لنن باز هم و برای بار هشتم مورد تایید قرار نگرفت. مارک چپمن 34 سال پیش در 17 آذر ماه سال 1359 خورشیدی در شهر نیویورک و برابر آپارتمان محل زندگی جان لنن 5 گلوله رو به سوی این هنرمند انگلیسی شلیک کرد و 4 تای اون به بدن لنن اصابت کرد و این خواننده و آهنگساز رو از پا درآورد. جان لنن از بنیانگذاران گروه اسطوره‌ای بیتلز به هنگام مرگ فقط 40 ساله بود. مارک چپمن 1 سال بعد از این واقعه به جرم ارتکاب قتل درجه 2 به 20 سال زندان محکوم شد. به این ترتیب محکومیتش باید 13 سال پیش به پایان می‌رسید، اما او همچنان آزاد نشده. خود چپمن میگه میدونه آزاد نشدنش مرتبط با اینه که تعداد بسیاری رو آزرده خاطر کرد و رنجونده، هواداران بیشماری که عاشق جان لنن بودن، مردی که به عقیده چپمن بزرگ و بسیار مستعد بود. مارک چپمن 51 ساله اخیراً گفته متاسفه که موجب فراهم آوردن چنین دردی شده و متاسفه که اینقدر احمق بوده که راهی اشتباه رو برای اشتهار انتخاب کرده. موسیقی این آهنگی به اسم من فقط به جان لنون شلیک کردم، آهنگی از گروه ایرلندی کرامبریز. این یکی از جمله آهنگ‌هایی که به واقعه 17 آذر سال 59 و مرگ جان لنون اشاره داره و در این آهنگ شب قتل این عضو گروه بیتلز شبی تلخ، تأسف‌آور و حال به همزن توصیف شده. اسم این آهنگ اشاره داره به یکی از جمله های مارک چپمن، قاتل جان لنون، که وقتی از او پرسیده شد میدونی چه کار کردی؟ در جواب گفت من فقط به جان لنون شلیک کردم. و در آخر از کیت بوش میشنویم، هنرمندی که امسال بالاخره برای بار اول و بعد از 35 سال یک کنسرت برگزار کرد. این زن 56 ساله درست در همون مکانی به روی صحنه بازگشت که برای بار آخر در اون اجرای زنده رو برگزار کرده بود، در تالاری در غرب شهر لندن که الان با نام آپولو شناخته میشه. برای 22 اجرای زنده کیت بوش در این مکان 80 هزار بلیت در عرض کمتر از 15 دقیقه به فروش رسید. برخی از بلیت ها در حدود 1000 پوند، یعنی چیزی در حدود 5.5 میلیون تومان بازفروش شدند. برخی اجرای روز اول کیت بوش رو در این مکان از بزرگترین رویدادهای موسیقایی دهه اخیر لقب دادند و منتقدین هنری بریتانیایی اکثرا اجرای کیت بوش رو تحسین کردند، هرچند که او در این سن و سال دیگه نمیتونه به مانند جوونی نوت‌های آنچنان بالا و زیر رو اجرا کنه. کیت بوش آهنگساز، خواننده و نوازنده انگلیسیه که لحن و صدایی منحصر به فرد داره و موسیقیش هم کلی خاصه. هنرمندی که از میانه‌های دهه 70 میلادی کارش رو شروع کرده و در طی این سال‌ها هنرمندان بسیاری رو تحت تأثیر خودش قرار داده، کسانی از نسل‌های بعد از خودش مثل کیدی لنگ و توری ایمس. و ما هم به اولین آهنگ منتشر شده از کیت بوش گوش میدیم، آهنگی که 36 سال پیش به بازار اومده بود، آهنگی به اسم بلندی های بادگیر که اشاره‌ای داره به رمانی به همین اسم، رمانی از امیلی برونته، نویسنده قرن 19 انگلیس. ما با هم گوش میدیم بلندی های بادگیر از کیت بوش.
بله، در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما بمونید. اس ام اس هم همون تعدادی بود که رسیده، نمیاد، نمیدونم چرا، شاید نمیفرستید. به هر حال همچنان میتونید تا 8:30 با ما بمانید با صبحانه با خبر. ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. بار دیگه در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام مجدد به شما رویا.
سپاسگزارم آقای حسینی. من هم سلام میکنم یک بار دیگه به شما و شنوندگان صبحانه با خبر امروز. یک منبع مطلع به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر داد ایران با اقدامات تامینی چند لایه در مرزهای مشترکش با عراق امکان نزدیک شدن گروه خلافت اسلامی به مرزهای ایران را کاملا محدود کرده است. بر اساس این گزارش با هر اقدام علیه جمهوری اسلامی در عمقی تعریف شده و مورد توافق در خاک عراق توسط نیروهای عراقی و با پشتیبانی کامل جمهوری اسلامی مقابله خواهد شد. این منبع همچنین برخی اخبار منتشر شده در مورد درگیری میان گروه خلافت اسلامی با مرزبانان ایران را تکذیب کرده است. یک نماینده مجلس معتقد است اگر مقاومت هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس وجود نداشته باشد دولت 11 در 2 هفته سقوط می‌کند، زیرا نیمی از وزرای دولت در معرض استیضاح قرار دارند. عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با ایلنا با تاکید بر اینکه خطر استیضاح وزیر ارشاد را تهدید نمی‌کند گفت متن استیضاح وزیر کشور در اختیار من است و من برای مطرح نشدن این استیضاح وساطت کردم. آقای یوسفیان ملا همچنین گفت که متن استیضاح وزیر آموزش و پرورش را با 50 امضا در اختیار دارد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین از پیگیری نمایندگان در استیضاح وزرای نیرو و بهداشت نیز خبر داد. عزت الله یوسفیان ملا افزود به عنوان نماینده باید بدانیم که کلمه استیضاح وزارتخانه را به خاک سیاه می نشاند، اما دولت هم باید بیاید و بگوید که حرفتان چیست. هفته گذشته رضا خرجی دانا وزیر علوم دولت روحانی پس از استیضاح با رأی عدم اعتماد مجلس از کار برکنار شد. رئیس پلیس اماکن ناجا با اعلام این خبر که اشتغال زنان در کافی شاپ ها ممنوع است تاکید کرد طبق قانون تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه ای کسب باشند در داخل قهوه‌خانه ها ممنوع است. به گزارش تسنیم خلیل هلالی همچنین اعلام کرده است زنانی که تقاضای عقص پروانه کسب قهوه‌خانه دارند باید مردان را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند. رئیس پلیس اماکن ناجا در مورد اشتغال زنان در سفره‌خانه‌های سنتی نیز گفت با توجه به اینکه خدمات در سفره‌خانه‌های سنتی به خانواده‌ها نیز ارائه می‌شود تردد خانم‌ها در آن اماکن بلامانع است، ولی ممنوعیت اشتغال زنان در فضای عمومی سفره‌خانه‌ها همچون قهوه‌خانه‌ها است، ولی اشتغال زنان در فضاهای همچون آشپزخانه سفره‌خانه‌ها ممنوعیتی ندارد. با رأی دادگاه انتظامی وکلا نسرین ستوده حقوقدان و وکیل ایرانی میتواند به فعالیت خود به عنوان وکیل دادگستری ادامه دهد. به گزارش رسانه‌ها در ایران جلسه محاکمه نسرین ستوده در دادگاه انتظامی کانون وکلا یک شنبه برگزار شد. پیش از این معاون دادستان و سرپرست دادسرای اوین از نسرین ستوده شکایت کرده و خواستار تعلیق وی از وکالت شده بودند. روز گذشته دادگاه انتظامی کانون وکلا رأی خود را صادر کرده و آنگونه که رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود نوشته است رأی بدین قرار است تعلیق موقت خانم نسرین ستوده به نظر دادگاه انتظامی کانون وکلا موضوعیت نداشته رد می شود. دادگاه بدوی نسرین ستوده را 20 سال از وکالت محروم کرده بود، اما به استناد ماده 17 قانون استقلال وکلا هیچ دادگاه دیگری نمی تواند پروانه وکیلی را تعلیق یا لغو کند. و هرمان ون رامپوی رئیس شورای اروپا اعلام کرد مقامات اتحادیه اروپا در حال تدوین طرح‌های پیشنهادی خود برای تحریم‌های جدید علیه روسیه در هفته آینده هستند. رئیس شورای اروپا این سخنان را پس از پایان نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفت در صورت تغییر نکردن وضعیت در اوکراین و یا بدتر شدن اوضاع اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدتری را علیه روسیه تصویب خواهد کرد.
بسیار ممنونم از رویا کریمی مجد و همچنین بسیار ممنون از شنوندهی به نام حسن از ایران که یادآوری کرده که من بار دیگه با حواس پرتی بسیار به جای اینکه بگم بردیا افشین از جهان موسیقی میگه گفتم از جهان ورزش. ببخشید حواس من امروز یه خورده پرت. در ادامه صبحانه با خبر نخست در گزارشی نگاهی داریم به آنچه حسن روحانی در نشست خبری روز گذشته به آنها اشاره کرد، به مسائلی که به آنها پرداخت. سپس به بازگشایی و جلسه اخیر کانون نویسندگان ایران پس از 12 سال خواهیم پرداخت و با عضو پیشین هیئت مدیره کانون نویسندگان در این زمینه گفتگوی خواهیم داشت. از مرگ و به خاکسپاری ژانت لازاریان، مدیر یکی از قدیمی ترین نگارخانه های تهران، هم گزارشی داریم و همچنین گزارشی درباره آخرین تحولات اوکراین، چون قراره که رئیس جمهوری اوکراین به بروکسل رفته، درباره تشدید تحریم ها علیه روسیه و ارائه کمک های نظامی از سوی اتحادیه اروپا به اوکراین با نمایندگان و سران اتحادیه کشورهای اتحادیه اروپا گفتگو کنه، به اضافه شمار زیادی از پیام های تلفنی شما که برای جبران کردن نرسیدن پیامکاتون، پیامک های تلفنی رو که رسیده پخش خواهیم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت ببخشید با خبرنگاران داخلی و خارجی به گفتگو نشست. آقای روحانی در این کنفرانس خبری با تأکید بر موفقیت‌های اقتصادی دولت در یک سال گذشته، به محدودیت‌هایی که دولت برای تحقق وعده‌های سیاسی خود روبروست اشاره کرد. فریدون زرنگار یا همان جواد کوروشی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران کنفرانس خبری خود را با گزارشی از اوضاع اقتصادی کشور آغاز کرد و از مهار تورم و متوقف کردن نرخ رشد اقتصادی منفی در سال گذشته و امسال گفت.
در سال 91 رشد منفی منهای 6.7 بوده و در سال 92 منهای 1.1. بنابراین ما تا حدی رشد منفی رو کاهش دادیم. در سال جاری یعنی سال 93 تمام تلاش ما اینه که ما از رکود خارج بشیم و رشد ما مثبت باشه در پایان سال. پیش بینی ها همه بر این مبنا هست ما امسال به رشد مثبت میرسیم، از رکود عبور میکنیم و وارد رونق میشیم.
درباره کاهش نرخ تورم و آرزوی خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی، احمد علوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد بر این باور است که دستیابی به هدفهای اعلام شده دولت نیاز به پیش شرط هایی دارد.
خروج از رکود و رسیدن به رونق و یا رونق پایدار، اینا سه تا مفهوم متفاوت هستند. ممکنه اقتصاد ایران از رکود فعلی که بسیار عمیق هم هست و البته رکود تورمی خارج بشه، ولی اینکه به رونق و اون هم رونق پایدار برسه جای اما و اگر داره. چرا؟ برای اینکه برای رسیدن به رونق و اون هم رونق پایدار به منابع امکانات، هم از امکانات مالی، هم از امکانات نیروی انسانی و حتی نرم افزاری به معنی ثبات سیاسی در داخل و خارج نیاز هست.
آقای روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تحریم هایی که روز گذشته علیه برخی افراد حقیقی و حقوقی اعلام شد، این تحریم ها را ظالمانه خواند و گفت ایران با افتخار تحریم ها را دور میزند.
البته که ما تحریم رو دور میزنیم، با افتخار ما تحریم رو دور میزنیم، چون تحریم رو غیر قانونی میدونیم. ما حتما در برابر هر گونه تحریم ایستادگی میکنیم، مقاومت میکنیم و راه حل های خودش رو براش پیدا میکنیم. اونا میدونن به هر حال ما دست رو دست نمیگذاریم.
درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای هم آقای روحانی گفت ایران با جدیت و با به گفته آقای روحانی صداقت در این مذاکرات شرکت میکند و اگر طرف مقابل هم صداقت داشته باشد میتوان به نتیجه دست پیدا کرد.
در زمینه مسئله هسته‌ای مبنای ما ادامه مذاکرات با 5 به اضافه 1 هست. اگر زیاده خواهی در کار نباشه و اگر صداقت در طرف مقابل باشه، همونطور که طرف ایرانی هم صادقانه حرکت میکنه و هم جدی است، ما در فرصت باقی مونده میتونیم به تفاهم و توافق نهایی دست پیدا کنیم.
به باور مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس، گفته های آقای روحانی درباره مذاکرات هسته‌ای تاکید بر سیاست های یک سال گذشته دولت در این مذاکرات است.
به نظر میاد که آقای روحانی با سرعت بیشتری مجدد پشت دستگاه دیپلماسی ایستاد، هرچند ابراز کرد که به هر حال قرار نیست در سطح تهران این گفتگوها ادامه پیدا کنه، اما تاکید کرد که نه فقط دستگاه دیپلماسی و وزیر خارجه، بلکه این مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور هست که پشت این ملاحظات و گفتگوها هست. و البته فراموش نکرد که حمایت رهبری رو از مذاکرات هم مورد تاکید قرار بده و به نوعی توضیح بده به شکل غیر مستقیم که گفتگو با طرف غربی و پنج علاوه یک در یک کانون مرکزی قدرت کلید خورده و تصمیم استراتژیکی هست که بدون نظر مثبت رهبر جمهوری اسلامی نشد شده و نه طبیعتاً پیگیری خواهد شد.
آقای روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگار کیهان که با نظر آقای خامنه‌ای درباره برخورد به گفته این روزنامه‌نگار فتنه‌گران اعتقاد دارد، گفت دولت تنها محکومیت‌هایی را به رسمیت می‌شناسد که رأی آن از سوی دادگاه‌های صالح صادر شده باشد.
مسائلی هم که مربوط به سال‌های گذشته است و در کشور وجود داره، به هر حال ما در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد. کسی اگر محکومیتی داره، خب ما قوه قضایی فردی رو محکوم کرده، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده. اگر ما به قانون عمل میکنیم، به حکم دادگاه عمل میکنیم.
آقای روحانی همچنین در پاسخ به خبرنگار روزنامه شرق درباره انجمن صنفی مطبوعات گفت دولت وعده های خود به اصناف و گروه های شغلی را فراموش نکرده است.
البته میدونید که دولت در بعضی از زمینه ها باید با قوای دیگر همکاری بکنه. اینجور نیست که به هر حال دولت یه تصمیم بگیره، قوه قضاییه یه تصمیم، مجلس یه تصمیم، ما باید با هم تصمیم بگیریم، هماهنگ بشیم. فقط من میخوام بگم که قول هایی که ما دادیم به مردم یا به انجمنها، به اصناف و گروه های مختلف، از یاد نبردیم و فراموش نکردیم و دنبال میکنیم.
آقای روحانی در پاسخ خبرنگاران درباره ناآرامی‌ها در منطقه هم گفت ایران با هر گونه تروریسم مخالف است و هر کشور و ملتی در این زمین از ایران کمک بخواهد، ایران به آنها کمک می‌کند، همانطور که به عراق، سوریه، فلسطین و لبنان در ماه‌ها و سال‌های اخیر کمک کرده است.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام میم ر از مهاباد، یعنی تنها اسمسی که توی این چند دقیقه پیش به دستمون رسیده، به نام میم ر از مهاباد نوشته که دستاندرکاران حکومت مصلحت اندیش ولایت مطلقه فقیه خاک مملکت رو به شیخ نشین‌های یک وجبی حوزه خلیج فارس می‌فروشند، بعدش میان صدها بیانیه و کنفرانس و تور دوچرخه سواری و شتر مرغ سواری برگزار می‌کنند که بگن این خلیج خلیج فارس بوده و همیشه فارس نیز خواهد ماند. پس چرا خاک ایران رو می‌فروشند؟ نظر این شنونده است. میدونید که سرانجام پس از حدود 12 سال مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران روز جمعه در تهران با حضور جمعی از اعضای کانون از سراسر ایران در مکانی خصوصی برگزار شد و کانون توانست انتخابات هیئت دبیران خودش رو برگزار کنه. بنیامین صدر در گفتگو با فریبرز رئیس‌دانا، عضو پیشین هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران، از چگونگی برگزاری انتخابات کانون پس از این 12 سال پرسیده. فریبرز رئیس‌دانا:
10 سال پیش انتخاباتی صورت گرفت و اون دوره هیئت دبیران تمام شد. برای انتخابات بعدی هرگز دیگه اجازه ای صادر نشد. اون موقع هیئت دبیران یک کسانی بودن. اون هیئت دبیران بعدن با تهدیدی که روبرو شدن، آمدن به اعضای جدیدتر کانون که من هم توشون بودم، نشستن و گفتن که ما دیگه نمیتونیم وظیفمون رو انجام بدیم، یعنی انتخابات برگزار کنیم. البته در آن میان 3 نفر رو باید نام ببرم که این 3 نفر ایستادند و گفتند ما جا خالی نمی کنیم، به رغم فشارها و تهدیدهایی که انجام شده بود. و به همین دلیل اون اعضای هیئت دبیران کار رو واگذار کردند و رفتند. این 3 نفر ایستادند و پا بر جا موندند. جا داره نام ببرم: زنده یاد جاهد جهانشاهی بود، دیگری سید علی صالحی بود و دیگری خاتون غزل آزادی سیمین بهبهانی، نام و یادش گرامی است، که ایستاد و گفت من بر سر رأی خودم هستم. اون تا لحظه آخر کانونی بود. بر تقدیر ما کانون زهوار گسیخته را به عهده گرفتیم و هر کاری کردیم باز انتخابات نشد، ناگزیر خودمون اداره کردیم. حدود 6 سال پیش یعنی 1387 ما ناگزیر شدیم انتخابات رو از طریق مکاتبه‌ای انجام بدیم. بعد که متوجه شد زنده یاد مجید امین معید مورد بازخواست قرار گرفت، چون اطلاع داده بودن که منزل او یکی از مراکز دادستان پستی شده بوده برای کانون.
اما در این 6 سال گذشته تا دیروز که انتخابات با حضور اعضا برگزار شد، وضعیت چگونه بود و برگزاری این انتخابات پس از چه کشمکش هایی اتفاق افتاد؟
ما هیئت در ایرانی که با مکاتبه انتخاب شده بودیم، من، آقای زرفشان، آقای معصوم بگی، علی اشرف درویشیان و محسن حکیمی، رضا خندان، مهابادی فرخنده آجیزاده، هر کاری میکردیم نمیشد. دو سه بار اقدام کردیم تو اون محلی رو که میخواستیم درش انتخابات انجام بدیم، با ممانعت روبرو شد. و بعد یک بار هم خواستیم دوباره به مکاتبه ای پناه ببریم که اونجا به دلیل شرایط خاصی که بود و فشار و تنگنا، اصلا شمار نامزدها برای احراز پست‌های کانون نویسندگان کم بود. اعضای هیئت دبیران اون کانون همشون به زندان افتادن، مورد بازجویی طولانی مدت قرار گرفتن، بعدم کسانی هم زیر فشار یا شرایط استفاده دادن. اما ما ادامه دادیم و دیروز موفق شدیم. و دیروز در یک جایی که این کانون رو برگزار می‌کردیم به همه اعضایمون به شکل‌های مختلف اطلاع دادیم و این افراد آمدن.
چه تعداد از اعضای کانون نویسندگان ایران در انتخابات جمعه شرکت کردند؟
من رقم دقیق رو نمیدونم، چقدر شرکت کردم، خیلی بیشتر از حد انتظار آمدن. شنیدم 20 نفر بیشتر از مقداری که حد حساب لازم داشته. ما اعضای هیئت در ایران که مدت 6 سال این دوره خدمت کرده بودیم، تصمیم گرفتیم که به دلایل مختلف تو این دوره نامزد نباشیم. دلیل خود من واقعا این بود که فرصت برای جوان‌ترها داده بشه و بعد به برخی از شایعات دایر بر این که گویا ما اینجا رو ملک تلخ خود کردیم، این شایعات پایان داده بشه، بچه‌های کانون فعال‌تر بشن. شاید به هر حال این تازه نفس‌ها اون ادعایی که در مورد ما میشه که رادیکال هستیم و چپ هستیم و سیاسی هستیم، اینها رو نداشته باشن.
سخنگو رئیسی هم تعیین شد برای کانون یا خیر؟
یک بار کانون یه رئیس داشت، این برمیگرده به 45 سال پیش، اون هم سیمین دانشور بود. و بعد از اون دوستان هم دیگر رو یه جوری قبول دارن که به ریاست نمیکشه. ببینید اعضای هیئت در ایران 5 نفر اصلی هن که این 5 نفر با هم کار سخنگویی و کار اداره کانون رو به عهده میگیرن، 5 تای علل بدل هم پا به پای اونها هستن و مسئولیت های جدی هم دارن. این 5 نفر اصلی علی اشرف درویشیان هست، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، حسن عسکری و مهدی ربرایی. خب چهرهای شناخته شده هستن، جوونم توشون هست، میان سالم هست. بعدم اعضای علل بدل هستن که حافظ موسوی است و خانم فانوس بهادرمند، علیرضا جباری، حمید یزدانی و یه جوان دیگه ای به نام علی عبداللهی که خب به قدر کافی اشتهار در کار ادبی داره. کانون ماهیتی دموکراتیک داره و در نتیجه نیازی به تک رهبری و ریاست و اینها فعلا نداریم.
فریبرز رئیس‌ثنا به پرسش‌های بنیامین صدر از رادیو فردا پاسخ می‌داد. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه بیاناتی، چه اظهار نظرهایی کردید.
من در حال حاضر به رفتار دوگانه دولت آمریکا در مورد ایران مشکوک شدم و فکر می‌کنم که دولت آمریکا به خاطر زمین زدن آقای دکتر روحانی داره با تندروها و اصولگراها که رهبرشون مصباح یزدی همکاری میکنه، به خاطر اینکه دولت آقای روحانی سقوط کنه. این دقیقا مشخص شده. کاش آمریکا اینو متوجه میشد.
تمام این رفتارهای سنان جمهوری اسلامی و صحبتهای بیمهابانه حضرت آقای خامنه‌ای و حرکات غیر معقولانه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که دوباره دارن میرن در آغوش روسیه و شاید روسیه به اینها قولهای بیهودهی داده که با غرب قطع رابطه بکنند، فقط و فقط نظام جمهوری اسلامی رو هر چه زودتر و سریعتر داره به ورطه سقوط نزدیکتر میکنه. نتیجه این سقوط جمهوری اسلامی هم در آخر محصولش فقط و فقط اینه که ایران رو داره به یک جنگ بزرگ هدایت میکنه و الا هیچ نتیجه ای نداره. با تشکر مرتضی از تهران.
آقای روحانی شما که مخالفید با تحریم و دور میزنی، وضع تحریم دارو در ایران واقعا شرم‌آوره. واقعا ما توقع داریم از شما که یه نگرشی در امور دارو و درمان ملت بندازید. ما حالا اشتباهات دولت‌های قبلی رو به شما ربط نمیدیم، ولی شما یه نظری بندازید. یک درمانگاهی که مجانی کار کنه هیچ جای ایران وجود نداره، در صورتی که زمان شاه تو هر شهری بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی هستن مجانی خدمات میدادن به مردم.
اصرار نظام جمهوری اسلامی برای اینکه همه چی رو اسلامی بیان بکنه به اینجا رسیده کار، که امروزه طب سنتی ایران که ریشه در هزاران هزار سال قبل داره اون رو به نام طب اسلامی عنوان میکنن، آقایون رو هم ساختن که اسم نمیبرن، به عنوان دکتر میان اظهار نظر میکنن. کمتر کسی از آیت الله ها و از افراد به نام ایران هست که برای چشمش یا امراضی دیگه به انگلیس و آلمان و حتی آمریکا نرفته باشه. اگه واقعا این طب اسلامی است، طب النبی و طب الرضا و غیره مؤثره، چرا بودجه این مملکت رو هدر میدید، پا میشید میرید به دامن غرب برای معالجه چشمتون؟ خب یک چیزی بخونید، فوت کنید، خوب بشه این چشم.
به نام ایزد ملان، به یاد آن دوستان و بزرگان. بزرگ بودیم کوچک من کردن، معتبر بودیم کوچ من کردن، دلیر بودیم ترسوی من کردن، با بخت و ماتم زینب انسوی من کردن، استاد علم و سخن بودیم، در معیار تمدن من بودیم، در عمل از ما می آموختن، سکه کوروش در مطبخ می اندوختن. چون مذهب ها بر این سرزمین گذاشت، گربه نر پر گرفت، اندوخته ما زلانه برداشت.
خواستم به آقای لوغان فابیوس عرض کنم. آقای لوغان فابیوس، خطر بیخ گوش شماست، خطر همین سلفیایی هستن که در کشور شما در فرانسه میرن همراه داعش میجنگن و به راحتی برمیگردن به فرانسه با پاسپورت فرانسوی. اینو دقت نکنید، فرداهایی همینها گوش فرانسوی ها هم خواهند برید. پاسپورت اینا رو کنترل کنید. اینا مستقیم از فرانسه نمیرن سوریه، مستقیم نمیرن عراق، از کشور سالسی میرن عراق. خواهش میکنم پاسپورت این سلفیایی که برمیگردن میان فرانسه کنترل کنید. الان تعدادشون تو فرانسه خیلی کم شده، چون همش رفتن دارن همراه داعش میجنگن. اینا بزرگترین خطر برای شما و تمام اروپا و برای مردم تمام دنیا هستند.
ادامه گزارش ها. جانت لازاریان، مدیر یکی از قدیمی ترین نگارخانه های تهران و روزنامه نگار و نویسنده دانشنامه ایرانیان ارمنی، روز سه‌شنبه 4 شهریور به علت بیماری در منزلش درگذشت و روز جمعه در آرامگاه ارامنه تهران دفن شد. رضا ولیزاده.
در شناسنامه زنی که روز جمعه 7 شهریور در آرامگاه ارامنه تهران به خاک سپرده شد، نام کاملش جانت ایکرانوهیل لازاریان نوشته شده، اما همه او را به نام جانت لازاریان می شناسند. مدیر نگارخانه قدیمی لازار، زن ارمنی تباری که مدتها با بیماری قلبی و گوارشی دست و پنجه نرم کرد و سرانجام روز سه‌شنبه 4 شهریور در خانهش حریف این بیماری نشد و در سن 74 سالگی درگذشت. خبر درگذشت او روز شنبه پس از 4 روز تأخیر و البته پس از دفنش از سوی خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا و دیگر خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد. او فقط مدیر یکی از قدیمی‌ترین نگارخانه‌های تهران نبود. او را به عنوان نخستین زن منتقد موسیقی ایران، روزنامه‌نگار و نگارنده دانشنامه ایرانیان ارمنی می‌شناسند. جانت لازاریان سال 1319 از خانواده مهاجر ارمنی که اهل نخجوان بودند در تهران به دنیا آمد. تا پیش از دانشگاه دوران تحصیل خود را در تهران و اصفهان گذراند و دانشگاه را هم در رویال کالج لندن. خانم لازاریان از سال 1342 به عنوان نخستین منتقد موسیقی ایران در مجله فردوسی کار می‌کرد. بعدها به مدت 10 سال مسئول صفحه فرهنگی هنری روزنامه انگلیسی زبان تهران ژورنال بود که با آغاز انقلاب بهمن 57 بسته شد. او در مجموع 35 سال به عنوان روزنامه‌نگار فعالیت کرد. دانشنامه ایرانیان ارمنی هم به کوشش ژنت لازاریان منتشر شده است. او درباره چگونگی مراحل انتشار این دانشنامه سال 1389 به مجله بخارا گفت که در دولت محمد خاتمی به دفتر گفتگوی تمدن‌ها در تهران پیشنهاد داده تا کتابی درباره خدمات ارامنه در تاریخ ایران منتشر شود. دفتر گفتگوی تمدن‌ها هم مسئولیت انتشار کتاب را بر عهده ژنت لازاریان می‌گذارد. او هم گروهی تشکیل می‌دهد و به گردآوری و بررسی منابع، اسناد و مطالب مرتبط می‌پردازند. دانشنامه ایرانیان ارمنی علاوه بر تجدید چاپ از سوی انتشارات هیرمن در ایران، در ارمنستان هم به زبان ارمنی ترجمه و منتشر شد. اما کار مداوم و بی‌وقفه ژنت لازاریان در ساختمان شماره 12 خیابان یار احمدی واقع در خیابان در روس تهران می‌گذشت. نگارخانه لازار، نگارخانه قدیمی که دیوارهایش میزبان آثار هنرهای تجسمی نسل‌های مختلفی از نقاشان و مجسمه‌سازان ایرانی بوده است. او در نمایش آثار نقاشان به گفته خودش تنها یک خط قرمز داشت. آن هم این بود که آثار کپی شده از روی نقاشی دیگران را هرگز نمایش نمی‌داد و این را بزرگترین کمک به نقاشان جوان می‌دانست.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. رئیس جمهوری اوکراین به بروکسل رفته تا رهبران اتحادیه اروپا را برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و ارائه کمک‌های نظامی به اوکراین متقاعد کنه. این اجلاس در میان نگرانی‌ها از بروز جنگی تمام عیار در مرزهای شرقی اتحادیه اروپا اوکراین برگزار میشه. بیشتر بشنویم از آننا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف.
برنامه سفر یک روزه پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین به بروکسل، شرکت در اجلاس شورای اروپا و 11 دیدار دو جانبه با رهبران اتحادیه اروپا و قدرت‌های اروپایی را شامل می‌شود. پاراشنکو در نشست مطبوعاتی در پی دیدار با رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا گفت که مناقشه اوکراین به نقطه غیر قابل بازگشت نزدیک شده که می‌تواند نه تنها اوکراین که کل اروپا را تهدید کند.
Unfortunately, this visit comes in extremely difficult circumstances for my country.
متاسفانه این دیدار در شرایطی بسیار دشوار برای کشورم برگزار می شود. به رغم تلاش های بین المللی برای دستیابی به صلح، اوکراین هدف خشونت و ترور قرار گرفته. از 27 اوت اوضاع وخیمتر نیز شده. هزاران نظامی و صدها تانک خارجی در اوکراین حضور دارند. ما می فهمیم که این مناقشه راه حل نظامی ندارد. از ابتدا اراده قوی برای صلح نشان داده ایم. معتقدم که اگر اوکراین این فرصت را داشت که مشکلاتش را خود حل کند، جنگی در میان نبود.
درگیری ها در شرق اوکراین 5 ماه پیش پس از اشغال و الحاق کرمه به روسیه آغاز شد و فراز و نشیب های داشته. پس از چند هفته که نیروهای دولتی در حال پیشروی سری بودند، بامداد چهارشنبه ساعتی پس از پایان بی‌نتیجه مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و اوکراین، نیروهای شورشی ضد حمله گسترده آغاز کردند که در نتیجه آن کیف کنترل بر بیش از 300 کیلومتر از مرز با روسیه را از دست داد و در چند شهر راهبردی ناچار به عقب نشینی شد. همچنین با اشغال بندر آزوسک در جنوب و شرق اوکراین که به گفته مقام‌های کیف با حضور ارتش روسیه انجام شده، جبهه جدید در این جنگ باز شد. برای نخستین بار بسیاری از رهبران غربی از مداخله آشکار نظامی روسیه در اوکراین سخن به میان آوردند. اما جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن رد این اتهامات هشدار داد که غرب با روسیه هسته‌ای بازی نکند. میخائیل کوتسن تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید که غرب انتظار پافشاری کرملین برای اعمال کنترل بر اوکراین را نداشت و спочє шоде.
Союз із окремою державою НАТО можливий, і маючи такого союзника як Сполучені Штати Америки,
Україна тільки میتواند امیدوار باشد که از سوی برخی اعضای ناتو در وهله نخست آمریکا کمک دریافت کند. بحث بر سر کمک‌های نظامی است، زیرا تحریم تأثیر کافی بر روسیه نخواهد داشت. هدف پوتین نه الحاق شرق اوکراین به منظور دسترسی به کریمه از راه خشکی، نه تبدیل شرق اوکراین به آبخاز یا ترانسنیستریا و نه ایجاد بحرانی خاموش برای اعمال نفوذ بر کیف است، بلکه هدف قرار دادن اوکراین تحت چنان فشار نظامی، اقتصادی، روانی است که با آشوب داخلی منجر شود و دولت حامی کرملین به قدرت برسد. سیاست برلین که امیدوار بود بتواند راه خروج آبرومندانه پوتین از این بحران را میانجیگری کند، آشکارا شکست خورده. اما درک این مسئله زمان می‌خواهد، زمانی که متاسفانه اوکراین آن را ندارد. هرچه سریع‌تر غرب بفهمد که که ارائه کمک به اوکراین یعنی جلوگیری از گسترش جاه طلبی های پوتین به نفع همه است.
شنبه رویترز در مقاله نوشت این کار مداخله نظامی روسیه در اوکراین نه تنها به نفع کرملین است که میداند صرفا 5% مردم روسیه خواهان جنگ با اوکراین هستند، بلکه دستاویز است برای آلمان و فرانسه تا از واکنش مصرانه اجتناب کنند. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
خب به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. با سپاس بسیار از اینکه بامداد امروز رو هم با ما و با صبحانه با خبر گذراندید و رادیو فردا رو برای پیگیری رخدادهای مختلف ایران و جهان انتخاب کردید. به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی برای شما آرزوی روزی خوش و بی درد سر داریم. تندرست و سرفراز باشید.